سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین، خسته نباشین. اگر اجازه بدین جلسه رو دیگه شروع کنم. تعمدن چند دقیقه دیرتر اومدم که همه دوستان حضور داشته باشن. خب صورت مسئله رو که همه دیدین، درسته؟ دیدین یا ندیدین؟ حاضر دارید میبینین؟ پس برایش تو سایت براتون میذارم. یک هفته است الان گذاشتم. نه یک هفته است دقیقا گذاشتم. اشکال نداره، الان بررسی میکنیم با هم حالش باید. من یه توضیح مختصر در رو بش میشه لطفاً دیگه ادامش بدیم کلاس رو؟ اگر یک صورت مسئله مطرح شده بود، در صورت مسئله که مطرح شده افتادن ما اون چیزی که تو این جلسه هدفمون هست بررسی کنیم، شرایط تنظیم دادخواسته. ما خب توی قانون به طور تئوری خیلی وقتها شرایط دادخواست رو خوندیم. اون چیزی که ما الان میخواییم باش کار کنیم نکات عملیه که میتونه به درد شما تو زمان تقدیم دادخواست یا دفاع از دادخواست به دردتون بخوره. خیلی یک صورت مسئله مطرح کردم. تو صورت مسئله که طرح شده دو تا شرکت هم، شرکت آپتین و شرکت آریا. این دو تا شرکت ابتداعا با هم قراردادی رو تنظیم کرده بودن مبنی بر ترخیص کالای عدس سبز از گمرک. یعنی شرکت آپتین قراردادی با شرکت آریا تنظیم کرده مبنی بر ترخیص 30,000 کیلو عدس سبز از گمرک، از گمرک آستارا. بعد متعاقباً، حالا برای دوستانی که صورت مسئله به دستشون نرسیده دارم توضیح میدم، متعاقباً یک سند صلح، یک عقد صلح بینشون تنظیم میشه، منعقد میشه و سندی تنظیم میشه مبنی بر این که شرکت آپتین میاد هر 30,000 عدس سبز رو به شرکت آریا صلح میکنه. ولی بعد از گذشت مدتی شرکت آپتین درخواست الزام به ترخیص عدس‌ها رو علیه شرکت آریا تقدیم میکنه که توی صورت مسئله نوشتم، هم خواسته رو گفتم و هم رأی دادگاه. حالا بررسیش میکنیم ببینیم که چه ایراداتی بر این دادخواست وارد بوده که دادگاه قرار عدم استماع دعوا رو صادر کرده. کدوم یک از دوستان شروع میکنن؟ آقای دادخواست اول چه ایراداتی داره؟ بفهمید اول خواسته رو همزمان با رأی دادگاه شدن بخونید و توضیح بدیم که چه مشکلی وجود داشته.
خواسته رو بخونیم، دادخواست رو.
اول خواسته رو.
خواسته از این قرار بوده که آقای سعیدی به نمایندگی از طرف شرکت آپتین اقدام به تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت آریا به خواسته الزام ترخیص 30,000 کیلوگرم عدس و تحویل اون به ارزش 626 میلیون ریال و در صورت عدم وجود این الزام به تحویل نصف قیمت کالای مذکور با احتساب کلی خسارت دادرسی بدون ذکر جهات حکمی و موضوعی نموده است که دادگاه بدوی مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می نماید.
خب پس ابتداً شرکت آپتین دادخواست داده به خواسته الزام به ترخیص 30,000 کیلوگرم عدس و تحویل آن و در صورت عدم وجود عین الزام به تحویل مثل یا قیمت. دادخواست رو تنظیم کرده، خواهان آپتین، خوانده آریاس، خواستارم که خدمتتون خوندم و در دادخواست جهات حکم و موضوعی هم قید نمیشه. میخوام این دادخواست رو ابتداً بررسی کنیم، ایراد متناسب با شرایط تنظیم دادخواست ببینیم که چه ایراداتی به این دادخواست بعداً وارده.
من اول ایرادی که نسبت به این دادخواست دارم ایراد عدم رعایت ترتیب منطقه دعاویه که با توجه قسمت اول خواسته خواهان تا قبل از اثبات ادعایی که جمله اصلی و مقدماتی داره رسیدگی به اون قسمت دوم که الزام به تحویل مثل یا قیمت کالاست که جنبه فرعی و نتیجه ای داره امکان پذیر نیست که اینجا دادگاه میتونه به استناد ماده دو دو ماده 84 ذکر نشده قرار عدم استماع صادر بکنه. همینطور هم که بر اساس قرارداد صلحی که در مقام معاملات هستش معامله صورت گرفته. من این خواسته خواهانم به این دلیل که متوجه خانه نیستش به مستند بند 4 ماده 84.
چرا متوجه خانه نیست؟
چون مالکیت اون عدسات منتقد شده دیگه در قالب صلح.
اینو بذاریم توی قسمت دوم دادخواست که وارد ماهیت شدن رسیدگی باش. کنیم ابتداً شکلن بررسی کنیم ببینیم که به دادخواست ما چه ایراداتی وارده. ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی رو اگر ملاحظه بفرمایید نگاه کنید ببینید 7 بند برای تنظیم دادخواست قانونگذار الزام آور دونسته و متناسب با این بندها ضمانت اجرا پیش بینی کرده. در واقع گفته ما سن و ضمانت اجرا داریم متناسب با این شرایط. یه سری شرایط اصلا فاقد ضمانت اجرا قید شده. حتما تو کتاب‌ها هم مطالعه کردین. گفتن اگر ما شرایط تنظیم دادخواست رو بخوایم بررسی کنیم، یک سری از این شرایط کلاً فاقد ضمانت اجرا و اونها هم شرایطی هم مثل این که باید در برگه چاپی مخصوص تنظیم بشه، به زبان فارسی باشه و امضا داشته باشه. میگم به خاطر بدیهی بودن این موضوع اصلا قانونگذار برای ضمانت اجرایی پیشبینی نکرده. یک دسته هم شرایطی هم که عدم رعایتشون منجر به رد فوری دادخواست میشه که شرط مبد خواهانه و یک دسته شرایطی هستن که عدم رعایت اونها ابتداءً منجر به صدور قرار رفع اخطار رفع نقص و در صورتی که برطرف نشه صدور قرار رد دادخواست. خب حالا اینها چه چیزهایی هستن؟ اول نکته‌ای که در دادخواست و لحاظ بشه بحث خواهان و خوانده دعواست. کاری نداریم تو صورت دادخواست دوم کامل‌تر بررسیش می‌کنم چون جای بحثم اونجاست. یک بندی ما داریم در فرقت آیین دادرسی مدنی در ماده 51 بند 3 و 4 و بند 5. خب چه ایرادی شما الان به این دادخواستی که مطرح شده میتونید بگیرید؟ الزام به ترخیص 30,000 عدس سبز و در صورت عدم امکان پرداخت مثل یا قیمت.
استاد به نظر من دو تا ایراد میشه این موضوع بار کرد. یکیش بند 4 ماده 5
میخونی لطفا برمه.
بند 4 از ماده 5 قانون اساسی مدنی تعهدات و جهاتی که به موجب آنها خواهان خود را مستحق مطالبه میداند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. خب استاد اینجا تو فرض مسئله معلوم شده بود که جهات موضوعی و حکمی ذکر نشده. خب جهات حکمی که الزام نداره و نیاز نیست و اینجا منظور قانونگذار نداره، منظورش جهات موضوعیه و وقتی جهات موضوعی مطرح نشده باشه و قرار توقیف دادخواست و اگر چیز نشه ترتیب اثر داده نشه و رد نشه رد دعوا.
خب دیگه
یکی دیگه هم خواسته به نظر من منجز نیست. خواسته منجز نیست نمی نوشتم اگه جزوی بخونم مثل کلاس رو کنات نوشتم بسا در خصوص دعوای مطروحه دادخواست خواهان محترم به صورت منجز و مشخص به شرح آتی مطرح نگردیده و قابلیت رسیدگی ندارد. همونطور که مستعدی تحویل کارا از باب ایفای تعهدات قراردادی به موجب قرارداد پیوستی خواهان میباشد، اما الزام به پرداخت قیمت کالاهای مورد درخواست خواهان خان محترم از آثار مربوط به باب تلف و زمان قهری میباشد و مطالبه هر دو مورد مذکور در درخواست باید امکان پذیر نیست. در واقع خواهان میباید الزام به ایفای تعهدات قراردادی را مطالبه نماید و یا الزام به پرداخت قیمت کالا را به هر قیمت کالا را به هر نفع و به هر نفع ایفای تعهدات در اجرای احکام صورت نپذیرد، طبق مقررات اجرای احکام مدنی قیمت اموال را تعیین نماید.
ماده
46 استاد نتیجتاً اینه که یا شما میبایست که قیمت اونا رو بخوای یا ایفای تعهد و جفتش رو با هم نمیخوای. اگه قیمت ایفای تعهد رو خواستی و نشد، خب اجرا احکام خودش انجام میده. این منحجر نیست.
یکی از مهمترین نکاتی که در زمینه تعیین خواسته وجود داره، خواهان باید خواسته رو بنویسه، بهای خواسته رو بنویسه. یک نکته خیلی مهمی که در رابطه با خواسته وجود داره، خواسته دعوای ما باید منجز باشه. منجز بودن یعنی چی؟
مشخص و معین.
خب چجوری مشخص و معین باشه؟
استاد مثل این که الان ایشون میگه من ایفای تعهدات میخوام یا این مال رو
منجز باشد، یعنی مردد نباشد. خب یه سوال دیگه اینجا برای من پیش میاد، آیا منجز بودن همون جزمی بودنه؟ خب کسایی که اعتقاد دارن یکیه استدلال، به چه دلیل؟ کسایی هم که نه، توضیح بدن اصلا جزمی بودن یعنی چی؟
اصلا جزمی بودن به نظرم به این معنیه که برای طرح یک برای یک خواسته ای منوط به یک خواسته دیگه ای باشه.
جزمی
یعنی به فرض مثال مثلا ما ایفای ما به فرض مثال ثمن معامله ای رو بخوایم، میبایست که فسخ یا ابطال اون قرارداد رو قبلش بخوایم. به نظرم این جزمی
بودن. نه، این به معنی جزمی بودن.
یعنی طرف در
استعفا خود
شک نداره.
آفرین. خب دیگه مثالای دیگه. جزمی بودن با منجز بودن متفاوته و ضمانت اجراهاش هم متفاوته. خیلی ها تصورش اینه که جزمی همون منجز بودنه. جزمی بودن دعوا یعنی شما در ایجاد حق، ثبوت حق یا اینکه حقی از شما تضییع شده هیچ تردیدی ندارین، قطعی و یقینیه. ولی منجز بودن که در مقابلش مردد بودن میاد، این دعوا شما خواسته رو که داری مطرح میکنی مبهم میذاری بین دو یا چند چیز، مرددش میکنی بین دو یا چند چیز. شما نمیتونی به دادگاه بگی که من الزام به ترخیص رو میخوام یا مثل قیمت. اینجا خواسته شما چی میشه؟ مردد. و خواسته باید الزاماً منجز باشه. ضمانت اجرای این دو تا چه تفاوتی با هم داره؟ اگر من خواستم رو منجز قید نکنم با این موضوع که دعوای من جزمی نداشه، آیا نتیجه واحدی داره؟ بفرمایید. یه جا خواستم منجزی، یه جا دعوام جزمی نیست.
منجز نباشه قرار قرد داره میشه. اگر قرار قرد است ما دعوام.
اگر خواسته شما منجز نباشه،
رد
دعوا،
اصرار رفع نقص بدون از موارد توقیف موقت دادخواست، صدور اخطار رفع نقص و در صورتی که خواستتون رو منجز نکنید رد دادخواست، از شرایط مواد ماده 51 دیگه خواسته باید منجز باشه. از شرایط ماده 51 ضمانت اجراش هم بدون صدور قرار صدور اخطار رفع نقص و در صورتی که رفع نشه رد دادخواست. اما وقت دعوای شما جزمی نیست، ایرادات ماده 84 دعوا ظنی و احتمالیه، جزمی نیست. در صورتی که خوانده این ایراد رو وارد کنه از موارد صدور قرار رد دعواست. ولی حالا چرا اصولا جایی که خواسته منجز نیست دادگاه قرار رد دعوا رو صادر میکنه شما اختیار رفع نقص نمیبینین؟ چون یا بهش توجهی نمیشه، اصولا تو جلسه اولی که خوانده میاد این ایراد رو وارد میکنه و برای دادگاه چاره جا صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا باقی نمیمونه. این از این. پس خواسته دعوای ما باید منجز باشه. و دومین نکته، بحث جهات حسی و جهات موضوعی. قانون گذار بند 4 ذکر جهات بیان کرده که خواهان باید در دادخواست جهات و تعهداتی که به موجب آن خود را مستحق مطالبه می‌داند قید نماید. اصلا جهت چیه؟ کاربردش کجاست؟ حالا ذکر کنه جهت یا نکنه، کجا دست ما رو میگیره این جهت؟ شناخته این جهت کجاست که به درد ما میخوره؟ منشأ دعوا. جهت چیه؟ جهت رو برای ما تعریف کنید. الان به شما بگم جهت دعوا چیه چی میگی؟ خود جهت چیه؟
دلیل
علت
به اون شما خود رو زیحب میدونم
مستحق مطالبه میدونم
پایه و
اساسی شکلیم پایه و اساس دیگه. یکی جهت رو برای من تعریف کنی.
جهت اون عمل حقوقی یا موضوع قانونی هست که باعث استحقاق طرف هست.
خود عمل حقوقی و واقعی حقوقی رو ما نمیگیم جهت.
جهت دلیلی که به دلیل اون به جهت اون دادخواست داریم مثلا.
سبب نگیم دلیل. دلیل با سبب فرق داره. فرمایشتون درسته. جهت نه. جهت با خواسته فرق داره. نیت هم فرق داره با جهت. به تکتش این کلماتی که دارید میفهمه یه آثار حقوقی بار میشه. علت این که میگم دلیل نگید نیت نگید به خاطر اثراتی هستش که ازش بار میشه. اینجا جهت سببه، در اینجا جهت به معنای سببه. حالا سبب چی؟ زمانی که من با شما قراردادی رو منعقد میکنیم، یک فرض کنید من میام از شما یک ماشینی رو میخرم، شما فروشنده بنده خریدار، 26 دارید من دارم ازتون میخرم. هدف ما از انعقاد این عقد چیه؟ ما دنبال چیم؟ انتقال مالکیت. دقیقا. چی بین ما ایجاد میشه؟ یک رابطه حقوقی که ازش یک اثر حقوقی ایجاد میشه. اثر حقوقیش هم انتقال مالکیت هست. اینجا جهت درست فرمودید، همتون به یک معنا میخواستید برسید، ولی اینجا جهت به معنای سبب رابطه حقوقی است که ناشی از عمل حقوقی، واقعه حقوقی و یا به حکم قانون ایجاد میشه. اینجا جهت دعوای ما در عقد بیع چیه؟ عمل حقوقی، خود عقد بیع. چرا حالا اهمیت داره ما جهت رو بشناسیم؟ این جهت خیلی مهمه. اهمیتش کجا آشکار میشه؟ حالا جهت هر چی میخواد باشه چه اهمیتی داره؟
میتونه موجود حق باشه.
نه؟ زمانی که در حالت ایجاد میشه مسئولیت قراردادی پیش میاد. اولی اون سبب باز میشه که اون مسئولیت قراردادی فرد رو بشناسیم که اون برد میشه تعیین کنیم.
درست، ولی یه کاربرد اولیه دیگه داره. دیگه دوستان؟
ایجاد که باشه که منجت منجت و معین و مطلق نیست.
نه، اهمیتش به غیر از اینکه دوستتون فرمودن که میتونه هدایت کنه دادگاه رو به سمت درست و مشخص، اهمیتش در این موضوع هست که قطعا شنیدین اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار امر مخدومه. شنیدین اگر شما جهت دعوا، سبب دعواتون رو به درستی بشناسین، خیلی راحت میتونید دفاع کنید یا خیلی راحت میتونید دعوای مجدد طرح کنید. یه زمان من دادخواست الزام به تحویل ماشین رو علیه شما میدم، جهت دعوام عقد بیعیه که با هم بستیم، میگم من شما ماشین خریدم، قرار بوده که در فلان تاریخ من تحویل بدی و تحویل ندادی، به استناد مقایعه‌نامه دادخواست الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل خودرو رو دادم. اصحاب دعوا آپتین آریا، موضوع دعوا الزام به تحویل خودرو، جهت دعوا سبب دعوا عقد بیع عمل حقوقی، محکوم به بی‌حقی شدم فرض مثال. بعدن دادخواستی توسط آپتین دوباره علیه آریا به خاطر الزام به تحویل خودرو داده میشه. آریا رأی سابق رو میاره ارائه میکنه، میگه سابقا به این موضوع رسیدگی شده و حکم صادر شده و اعتبار امر قضاوت شده یا امر مختومه رو داره. من به عنوان وکیل آپتین خواهان استنادم بر اینه که جهت دعوای من اینجا واقعه حقوقیه، ماشینم غصب کردی و من الان الزامش رو میخوام به برگردون استرداد خودروم. جهت اینجا با هم متفاوته، اونجا عمل حقوقی بود، اینجا آیا دادگاه میتواند به استناد اعتبارم رو مختومه داشتن قرار رد دعوا رو صادر کنه؟ دیگه نه. پس شناختن جهت دعوا، ولی صرف نظر از ما دفاع ما حبی که آیا این دعوای علکی مطرح کرده یا نکرده، ما به این چیزش کاری نداریم. صرف نظر از این مباحث، شناخت جهت دعوا همین که مسیر دعوا رو مشخص میکنه و برای دادگاه مشخص میکنه که در چه محدوده‌ای باید رسیدگی کنه، در واقع متناسب با چه موضوعی، و هم میتونه از جهت این موضوعی که خدمتتون گفتم دارای اهمیت باشه. مثلا الزام به تحویل، الزام به ایفای تعهد نگیم.
خب دعوای دومی دعوای عینی هست. شما فرمودید الزام به تحویل خودرو، خاصه به نظر من دیگه خود مشکل داره. نباید خاصه بشه اثبات دیگر از باب مالکیت.
خب ما الان اصلا بحث خاصه رو نمیخوایم مطرح کنیم. بله میتونیم اگر بخوایم بشینیم پرونده رو کیس رو بذاریم بررسی کنیم، ولی الان اصلا بحث ما بحث موضوعی نیست، بحث عنوان خاصه است. نه اصلا کاری ندارم به اثبات ید، اینکه آیا واقعا شما قصد کردی نکردی، انجام شده نشده، اصلا بحثمون نیست. فقط بحثمون الان اینجا شناخت جهت دعواست که اگر ما جهت رو بشناسیم میتونیم در آینده ازش در اعتبار امر قضاوت شده استفاده کنیم. صرفا هدفمون اینه.
بحث جهت دعوا معمولا اون که بحث جهت دعوا رو خیلی مشخص
نمی‌کنم.
امکان دفاع رو از وکیل باندل لاغت جلسی اول
بگیرم.
این که این جهت تا کجا مبهم باشید که نه به دادگاه و دعوا در بزنه و نه به همون که امکان دفاع رو تا حد امکان از وکیل در مقابل بگیرد.
ببین اول نکته‌ای که وجود داره، قانون گذار تو ستون دادخواست رو اگر نگاه کنید اصلا جایی برای در نظر گرفتن اینکه جهت قید بشه در نظر، قانون گذار که نه، فرمای دادخواست در نظر نگرفته، جاش توی شرح دادخواسته. و قانونا هم شما اگه در شرح دادخواست جهت رو قید نکنید از موارد اختیار رفع نقص، ولی شما هیچ وقت نمی‌بینید که اختیار رفع نقص صادر بشه به دلیل عدم ذکر جهت. ولی اگر شما این موضوع رو بررسی کنید و به دادگاه اعلام کنید که این از موارد اختیار رفع نقص بوده، ملزمه که این کار رو انجام بده، ولی عملا شما این موضوع رو نمیبینید. بله بله. و اصولا ببینید، اصولا زمانی که شما مباینه‌نامه پیوسته دادخواست میکنید که خب جهتش رو مشخص کرده دیگه، عقد بیعشه. یعنی با اون ادله‌ای که شما میگذارید جهت مشخص میشه، یا با اون شرحی که دارید مینویسید ممکنه صراحتا نگید، ولی به طور حالا زمینی یا با اسناد و ادله‌ای که ارائه میکنید جهت رو مشخص میکنید. به همین خاطری که هیچ وقت نمیبینید اختیار رفع نقص صادر بشه. خب
اگر اصول توی سولنامه عقد صلح یک حقوق و تکالیف و تعهداتی برای متصالح و متقابلن برای متصالح دیده میشه، اینجا به نظر میاد که متصالح اومده کلیه حقوق مربوط به اون قبضنگا رو که احتمالا نمیتونسته قابل دلیلت قلب روش نداشته در قالب عقد صلح اومده چیکار کرده، انتقاد داده به متصالح، یعنی هیچ حرف دیگه برای خودش
پیش بینی نکرد،
وجود نداره. در قبال مال صلح میبودی و مال صلح هم در واقع پرداخت شده بهش و اقراب اصلش هم کرده. به نظر بنده اینه که مصالح دیگه حقی واقعا نداشته که بیاد لاش کاست این مبنی برای یه همچین تعهد و تکلیفی به عهده مصالح نبوده که بری کالا رو تأسیس بکنه بعد هم تحویل
خیلی هم خوب بذاریم بشین تو دادخواست دوم، چون ما فقط داریم الان از نظر شکلی دادخواست اول رو بررسی میکنیم. فرمایشتون کاملا درسته، ولی زمانی که رسیدیم به دادخواست دوم ممنون میشم که توضیح شما بفهمید. خب حالا بریم جهات رو شناختیم. آقای اسدی ذکر جهات حکمی و موضوعی مگه لازم بوده تو دادخواست؟ خب اینو بررسی کنیم.
در موضوعی ذکر جهات موضوعی بله، ولی حکمی نه.
جهات حکمی اصلا من خواهان قانون گذار درسته که گفته ذکر جهات و تعهداتی که خود را مستحق مطالبه می داند، منظورش صرفا ذکر جهات موضوعیه. ذکر جهات حکمی توسط خواهان الزامی نداره. و حتی دوستان اگر شما جهات حکمی رو نمی دونید یا نمی دونید مستند قانونیتون برای رسیدن به این خواستتون چیه، یا شک دارید اتفاقا ننویسید توی دادخواستاتون. خیلی وقت ما دیدیم دقیقا وکیل دادخواست تنظیم کرده، اومده جهات حکمی رو هم بهش استناد کرده، چون وظیفه این نداریم که شما جهات حکمی بنویسید، بعدتر قاضی رو تو مسیر نادرست هدایت کرده، یعنی با اون ماده قانونی اشتباه، با اون در حقیقت جهات حکمی که به نظر خودش صحیح بوده و اسمینانی هم نداشته در دادخواست اومده، اصلا کافیه که طرف مقابل شما هم چندان اشرافی به اون موضوع نداشته باشه، مسیر رو شما بهتر تغییر میدید. پس اگر نمیدونید یا شک دارید، اطمینان کامل ندارید، اصلا جهت حکمی رو قید نکنید.
به لحاظ قانون استناد کنید، به لحاظ که جهت حکمی اشاره میکنید، اگه اشتباه باشه قاضی میتونه رد کنه دعوا رو.
نه نه، خواسته مهمه،
یعنی من فقط امکان داره قاضی رو
مسیر اشتباه هدایت کنه. شما
اگه اشتباه
باشه قاضی باید وظیفه داره که رسیدگی کنه، چون خواسته به درستی، اگر خواسته به درستی مطرح شده باشه، ذکر جهات حکمی اشتباه مانع از رسیدگی یا صدور حالا قرار رد دادخواست و اینها نیست. دادگاه بررسی میکنه و خودش دقیقاً مستند و مواد قانونی صحیح رای رو صادر میکنه. نه اون ایش ایرادی به ذکر جهات حکم هیچ وقت ذکر جهات حکمی برای خواهر امزا
یه نسی که تخلیه
مقاربشه. به چه دلیل مستند به یه بندهاش رو شما باید یکی از اون مصادیق باید بر اتفاق افتاده باشه، شما ضرورتی ندارید. نه بندهاش رو باید بگی، مثلا من به دلیل تغییر کاربری که دادی یا تخریبی که کردی یا حالا استفاده که خودم دارم میبرم، باید بیانی که به چه مصداق من میخوام، ولی اینکه ذکر شماره ماده کنی این اصلا هیچ ضرورتی نداره.
این مصداق منظور از جهات حکمی صرف شماره ماده است یا نه؟
نه نه، ماده قانونی مستند به ماده 515 قانون مدرسه مدنی، مستند به ماده 219 قانون مدنی. مصداق رو بیار،
صرفا میبارست که بنویسی
بله
دلیلت رو،
مصداقش هم باید بیاری که به چه دلیل، به این علت که مثلا تغییر کار برای داده
حکمی نیست.
نه این حکمی نیست.
مصداق جهات حکمی بعدن قراردادهای خارجی که نیاز به
ببینید بعضی بعضی از قراردادهای خارجی اون هم به دلیل اینکه بخوایم مصداق رو بشناسیم از باب احراز مصداق بعض از مصادیق قید شده که شما با مطابق با اون مصادیق دقیقه خواستتون رو مطرح کنید. اگه اون مصداق تحقق پیدا نکرده باشه، مثل همین موضوع روابط موجب مستجری که دوستتون فرمودن، از این باب قید ضرورت داره، وگرنه بازش تکلیفی ایجاد نمیکنه. خب بریم سر بحث بعدی. پس خواسته اول ما این ایرادات بهش وارد بود. پس همیشه دادخواست که میخواین تنظیم کنید، خواستتون با مرجز باشه، بهای خواسته باید تعیین بشه. حالا اینو قطعا همتون میدونید، بهاش باید مشخص باشه، اما بعضی موقع مگر اینکه دعاوی غیر مالی باشه امکان تعیین بهاش در اون زمان وجود نداشته باشه. بحث بدیهی دیگه در موردش بحث نمی‌کنیم. بریم سر دادخواست دوم. از دادخواست اول آقای طاهرخانی موضوعی ندارین دیگه؟ بازم خواسته دادخواست اولتون موضوعی دارین؟ بای بچه ها
چرا قرار عدم استماع صادر شده اگه به دلیل منجز نبودنه؟
بچه ها فکر میکنین چرا قرار عدم استماع دعوا صادر شده؟ ماده دو رو بخون برامون. ماده دوی قانون دو رسی مدنی.
هیچ شادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.
خب اینجا چرا قرار عدم استماع دعوا صادر شد؟ آیا اعتقادتون اینه که قرار عدم استماع دعوا صحیحه؟ دیگه چی برابر قانون نبوده؟
درخواست
رسیدگی مطابق قانون نبوده.
مطابق قانون نباشه، ولی خب بند 4 ماده 51 ضمانت اجاره توقیف دادخواست و رد دادخواست، نه قرار عدم استماع.
دقیقاً قرار رد دعوا باید صادر می‌شده، نه قرار عدم استماع دعوا، چون ضمانت اجاره پیش بینی شده از طرف خانم. بریم سر دادخواست بخونیم.
نه میشه چرا قرار عدم استماع صادر شده؟ ببین درست میگم؟
بفهم.
من فکر می‌کنم به دلیل این قرار عدم استماع صادر شده که مصاد ماده 206 از لایحه قانون تجارت، آره ایشون خواهان دعوا، چون البته در حال تصمیه نبوده تو این،
نه اشتباه ساده فرمان آقای اصلی
اشتباهه،
کاملا اشتباه بوده، چون هم سمت داشتن که مطرح شده و هیچ ایرادی به دعوا وارد نبوده. خب بخواد قرار دادن
فرض آخر مسئله اونجا باید،
ولی خیلی وقتا این کتاب آقای دکتر شانس هم نگاه کنید، خیلی وقتا قرار عدم استماع دعوا رو قرار عدم استماع در ردیف قرار رد دعوا آوردن بعضی از دادگاه صادر میکنم، ولی درستش قرار رد دعواست. بریم سر
اصطرارت نفس و دفتر دادگاه،
مدیر دفتر
که بچه
میدادگاه قرار رد دعوا صادر میکنه. نه اصلا اصطرارت نفس رو وقتی مدیر دفتر دقیقا صادر میکنه، در صورتی که شما در موعد مقرر هم رفت نکنید، این تنها قرارهایی هستش که خود مدیر دفتر قرار داده دادخواست صادر میکنه، توسط خود مدیر دفتر صادر میشه. اگر هم که رفت بشه، مدیر دفتر میده به دادگاه دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی رو میده. این از مواردی که مدیر دفتر صادر میکنه. خب اما بچه ها ادامه بحث، بعد از این که اینها با هم قرارداد عادی بستن، قرارداد عادیشون به تاریخ 25.5401 بوده، سند صلح رو هم تو همون تاریخ تنظیم کردن، یعنی 25.5401، یعنی هم عقد هم قرارداد عادیشون و هم سند صلحشون تو یک تاریخه. اینو دقت کنین. حالا بریم سر دادخواست دوم، ببینیم که شرکت آپتین این بار چه خواسته ای رو علیه شرکت آریا با چه خواسته ای مطرح میکنه. یه خواهشی دارم تمامتون دوستانتون که دارن خواهان و خوانده رو میخونن، خواسته رو هم میخونن، یادداشت بفرمایید. خواهان چه کسیه؟ خوانده چه کسیه؟ خواسته ای دعوای شما چیه؟ خواهان آیا سلی شما این بخونید. دقیقاً دادخواست رو ما اول میخونیم و رأی بررسی میکنیم و در نهایت این مبحث رو مطرح میکنیم که نه دادخواستی که توی صورت مسئله هست، تو این دادخواست ایراد داره. اول این رو بررسی میکنیم، بعد دادخواست صحیح که چی میتونسته باشه رو طرح میکنیم. بفهم.
آقای سعیدی از طرف شرکت آبتین اقدام به تقدیم دادخواست به خواسته الزام به ایفای تعهدات مالی مبنی بر ترخیص 30,000 کیلو عدد از اداره گمرک و تحویل آن مقوم به 210 میلیون ریال به طرفیت شرکت آریا می نماید.
خب یه لحظه، پس خواهان عذر میخوام، خواهان کیه؟ پس بنویسید لطفا شرکت آبتین
به نمایندگی آریا.
بعد خوانده خوانده شرکت آریا.
خب بخونم؟
بخونی لطفا.
دادگاه پس از رسیدگی مبادرت به صدور رأی به شرح زیر نموده است. در خصوص دادخواست شرکت آبتین با مدیر عاملی آقای سعیدی به طرفیت شرکت آریا به خواسته الزام به ایفای تعهدات مالی مبنی بر ترخیص 30,000 کیلوگرم کالای عدس و تحویل آن مقوم به 210 میلیون ریال به این حکایت که طبق ادعای خواهان شرکت 30,000 کیلو عدس از کشور زد را
وارد ایران نموده
که با توجه به عدم توانایی شرکت وارد کننده در ترخیص کالاهای مذکور از گمرک طی قرارداد مقرر شده تا شرکت آریا در قالب ترخیص کاری اقدام به ترخیص تمامی عدس‌های وارده به میزان 400 کیسه از گمرک آستارا و انتقال آن به تهران نماید.
خب این شرح دادخواست، نخونین رأی فعلا، این همین چیزی شرح دادخواست ما هست که آقای اسدی مطرح کردن به عنوان وکیل خواهان، دادخواست رو دادن علیه شرکت آریا به خواسته الزام به تحویل 30,000 کیلوگرم کالای عدس. یه مقدار کلاس شلوغه. ببینیم آقای طاهرخانی به عنوان وکیل خوانده چجور دفاع میکنن از این دادخواست.
ما اگه بخوایم از این دادخواست دفاع بکنیم، این مسئله ای هست که همونجوری دادخواست اولم گفتم، اینجا صلح‌نامه در مقام معاملات بوده و آثاری که آزادانه به توافق آن طرفین برقرار شده بود، حالا آثاری که مالکیت منتقل شد. من خواسته را درست نمیدونم، به دلیل اینکه مالکیت منتقل شده است. حالا تو مسئله هم اومده رأی دادگاه گفته که سوری هست سلنامه بچه مبنایی گفته. اگر ما بخواهم سوری بودن رو قبول بکنیم، چون سلنامه از اسناد رسمی هستش، ابتدا هم باید ابطال سلنامه رو بخواهم مقدمتا که بدونیم حالا جبران خسارت یا عدم انجام تعهد خسارت شده مطالبه بکنم.
خیلی دیگه آقای اثرخانی. خب من دفاع میکنم، من به عنوان وکیل خوانده میخوام دفاع کنم. همیشه یادتون باشه میخواین که دفاع کنید، اول بگردید دنبال ایراد چکلیا، یعنی ورود کنید ابتداعا از باب ایراد شکلی. من به این دادخواست ایراد میگیرم با توجه به توضیحی که در صورت مسئله براتون داده بودم. گفته بودم به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت قبل از طرح دادخواست دوم منحل شده. کدوم شرکت؟ شرکت آریا. خوانده دعوای ما یک شرکت منحله. خب شما دارید دادخواست رو علیه یک شرکت که منحل شده میدید. خواهان شرکت آبتین، خواندر نوشته شرکت آریا. آیا درسته؟
نه خیلی.
خب چجوری باید تنظیم میکرد؟
طبق ماده 206 و 208 باید در حال تصفیه رو عبارتشون میمورد. البته اینم اختلاف نظره، بعضی از قضات من تو آقای اوراق شرکت باید باشه نه تو دادخواست، ولی حتما مدیران تصفیه رو باید
قید کنیم. کیا اعتقادشون بر اینه که دادخواست باید به طرفیت مدیر تصفیه طرح می شد شرکت منحل؟ چرا؟
قائم مقام.
دوستان دیگه آخرین مدیر برش مدیر تصفیه در نظر گرفتن، حالا باید دعوا رو به طرفیت آخرین مدیر بنویسیم. یعنی نام آخرین مدیر رو ما باید اردلان بود یا سعیدی نمیدونن. خب خانده ما یعنی مثلا میشه نماینده شرکت، فرض کن اسدی فامیلیش یا سعیدیه، به طرف آقای سعیدی، چون آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت آقای سعیدی بوده. بقیه دوستان باقیه. خب پس خانده دعوای ما کی میشه؟ اسم خود شرکت رو مینویسی؟ باید باشه مدیر تصفیه. من دقیقا الان اینو میخوام، تو ستون دادخواست اسم خانده رو چه شخص یا اشخاصی مینویسی؟ میخونی برای ما دیگه؟
شرکت محض انحلال در حال تصفیه محسوب میشه. همین مثلا
خب بعد دیگه ادامهش
و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر
شود
و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آویحیای مربوط به شرکت ذکر شود. توی این موضوع که در حال تصفیه باید ذکر شود که شکی نیست که میگه تا اینجاش که میگه عبارت در حال تصفیه ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه تصفیه رو گفته در اوراق بیاد.
خب
حالا اینو میشه اختلافی دونست، ولی مدیر تصفیه
312 رو هم بخون. 208 و 212. اول 208. موضوع اختلافیه بین دادگاه‌ها، ولی قانون صراحت داره در رابطه با این موضوع.
تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند.
خب 212
پس بسید یعنی این که شرکت هم
باقیه. خب
مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوا و ارجاع به داوری و حق سازش را حق سازش دارم
نگه دارید. اگر خوانده اولا که دقت کنید انحلال شرکت در نتیجه ورشکستگی شرکت یا بنابر سایر دلایل منحل شده، این اهمیت داره. بله ببینید، فقط ورشکستگی یا به سایر ادله، حالا اختیاری تصمیم مجمع عمومی فوق العاده بوده یا مثلا موضوع شرکت تموم شده به حکم دادگاه بود، منظورم اینه اگر انحلال شرکت در نتیجه ورشکستگی بود یه نتیجه رو خواهد داشت، اما اگر به دلایلی غیر از ورشکستگی باشه به گونه دیگه است. اگر شرکت شما به دلیلی غیر از ورشکستگی منحل شده باشه، مطابق ماده 206، 208 و 212 لایحه اصلاحی قانون تجارت، نام خود شرکت به عنوان خوانده قید میشه، فقط عبارت در حال تصفیه باید قید بشه. این که قانونگذار اومده در ماده 206 اومده گفته که باید نام مدیران شرکت در کلیه اوراق و آگهی های شرکت قید بشه، دادخواست اوراق شرکت محسوب نمیشه. پس وقتی شرکت شما در حال تصفیه منحل شده و در حال تصفیه، شرکت شخصیت حقوقش باقیه، خانده خود شرکت در حال تصفیه میشه. این قید که میگه در کلیه اوراق و آگهی های شرکت باید نام مدیر یا مدیران شرکت قید بشه، ناظر بر تکلیفی که قانونگذار برای مدیر و مدیران در نظر گرفته، ناظر بر اشخاص ثالث نیست. من خواهان شخص ثالثی که دارم دادخواست میدم الزامی به قید این که قید نام مدیر و مدیران در دادخواست ندارم. اما متاسفانه بعضی شعب ایراد میگیرن و خواهان هم زمانی که داره دادخواست میده برای اینکه دچار ایراد شکلی نشه، با ایراد دادگاه مواجه نشه، میاد نام مدیر مدیران تصفیه را قید میکنه، در صورتی که اصلا ضرورتی نداره. الان با مستند قانونی بهتون اثباتش میکنم. اما در ارتباط با ورشکستگی، مدیر تصفیه میاد جانشین خود شرکت میشه، یعنی باید نام مدیر تصفیه را اگه دعوا میخواین طرح کنین باید به خانده شما میشه مدیر تصفیه، یعنی باید به طرفیت مدیر تصفیه طرح دعوا کنید. بله کاملا. ماده 418 رو میخونن، دقت کنید تفاوتش با ماده 212 در بیاریم، که خودتون اصلا این دو تا ماده رو بخونیم کاملا متوجه میشید که توی در حال منحل شده باید به طرفیت خود شرکت در حال تصفیه باشه، ولی تو برشکسته باید به طرفیت مدیر. این دو تا ماده رو بخونید خودتون متوجه بخونید لطفا.
ماده 418، تاجر برشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت برشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او میباشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده.
میگه مدیر تصفیه چیه؟ اینجا میگه مدیر تصفیه قائم مقام تاجر ورشکسته است. 212 را بخون لطفا.
مدیران تصفیه نماینده شرکت.
اینجا میگه چیه؟ مدیر تصفیه نماینده شرکته. میدونید چقدر دیدین خود ماده داره اصلا بهتون میگه، میگه اینجا مدیر تصفیه نماینده است، اینجا قائم مقام. پس تو برشکستگی جانشین میشه، شما مدیر تصفیه رو میذارید طرف دعوا یا مدیر تصفیه طرح دعوا میکنه، اما اونجا نماینده است، یعنی باید خود شرکت طرف دعوا قرار بگیره. خود ماده این موضوع رو الان داره بیان میکنه. خب این از این موضوع. پس یکی از موضوعاتی که در دادخواست مطرح بود، ایرادی که وجود داشت، به سمت به قید صحیح شخص خوانده بود. یه سوالی ازتون دارم تا برسیم سر ایراد بعدی. مدیر عامل چه زمان سمت داره برای طرح دعوا؟
اگر اساسنامه مجمع عمومی اجازه داده باشه.
اگر اساسنامه
یا مجمع عمومی
این اختیار رو بهش داده باشه. خب یک موضوعی که حتما به عنوان خواهان دارید طرح دعوا میکنید، اگر خوانده دعوا بودید حتما لحاظ کنید، ببینید کسی که اومده طرح دعوا کرده اصلا سمتی برای طرح دعوا داشته یا نداشته. ببینید دوستان، شرکت که حالا ما اون تو نیاوردم ولی میخوام بهتون نشون بدم، شرکت که طرح دعوا کرده بود خواهان، شرکت سهامی خاص بود، به موجب یک مصوبه همین صورت جلسه مجمع توسط هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض اختیار برای طرح دعوا شده بود. بعضی موقع تو اساسنامه شرکت پیش بینی میشه نام مدیر عامل و همونجا بهش تفویض اختیار شده که میتونی طرح دعوا کنی. گاهی این اختیارات برای هیئت مدیره در نظر گرفته میشه، هیئت مدیره به موجب مجمع عمومی که بعداً تشکیل میدن تفویض اختیار میکنن به مدیر عامل. در هر دو حالتش هم امکان پذیره. منتها اون چیزی که مهمه اینه که اگر به موجب صورت جلسه مجمع داره به مدیر عامل تفویض اختیار میشه، این صورت جلسه باید ثبت بشه، انتشار آگهی بشه، وگرنه هیچ اثر قانونی بهش بار نمیشه. تو پرونده‌ای که ما داشتیم اصلا انتشار آگهی هم در این زمینه ثبت نشده بود و انتشار آگهی هم صورت نگرفته بود. یعنی خواهانی که طرح دعوا کرده بود، دادخواست داده بود، اصلا سمتی برای طرح دعوا نداشت. بفهم اشتباه قانونی نیست. سورا هیئت مدیره حق انتخاب و از مدیر عامل رو داره. خود هیئت مدیره توسط مجمع عمومی مؤسس یا مجمع عمومی عادی انتخاب میشه و انتخاب مدیر عامل با هیئت مدیره است. ولی بعضی زمانها خود همون هیئت مدیره که مجمع عمومی رو هم دعوت کردن، تشکیل میدن، دارن رسیدگی میکنن، به موجب صورت جلسه مجمعی که میذارن در ارتباط با مدیر عامل هم اظهار نظر میکنن وگرنه مسببه هیئت مدیره است برای انتخاب هیئت دقیقاً مدیر عامل. هیئت مدیره ای که ما انتخاب کردیم حق عزل و نصب مدیر عامل رو داره، این کاملا صحیح، ولی این هیچ مانعی هم نداره که بخواد در جلسه مجمع عمومی بهش رسیدگی بشه. منتها قانون صراحت داره اگر شما دارید مدیر به مدیر عاملتون تفویض اختیار میکنید، این باید ثبت شده باشه و انتشار آگهی شده باشه. یه زحمتی بکشید ماده 128، 125 و 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت رو بخونید.
مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت مسئول و از طرف شرکت حق امضا دارد. 128 نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.
دقیقا اگر شما وکیل خوانده بودید حتما اساسنامه شرکت رو بخواین و آخرین تغییرات شرکت رو بخواین. ایشون اساسنامه رو ما ضمیمه نمی کنیم برای تنظیم دادخواست. اگر آخرین صورت جلسه ای که آخرین تغییراتی که وجود داره خب مشخص کرده باشه که چه کسی داره سمت هست، خب واضحه، ولی بهتر هستش که اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی ضمیمه بشه تا مشخص بشه که کسی که سمت داده، کسی که طرح دعوا کرده آیا سمت داشته یا نه، و شما که در مقام دفاع به عنوان خانده دارید میرید و دفاع میکنید حتما این موضوع رو لحاظ کنید، چون گاهی میبینید که اصلا سمت نداره و میتونید همون بعد به در حقیقت دادگاه تا همون ارتده ام با ایراد عدم وجود سمت دادخواست رو رد کنید. این از این
در اجرای
دست
تروتوری قانون اساسی
در اجرای
خصوصی سازی سهام یه سری بانک‌های دولتی به در مورد اشخاص خصوصی
واگذار شده
این بانک ها از همه اینو بانک مرکزی در واقع تنظیم کرد و برسال داره. بانک مرکزی الان این شرکت این بانک ها شرکت سهام عام علاوه بر هیئت مدیره هیئت عاملی گفتن اقدامات اجرایی بانک رو باید هیئت عامل انجام بده، هیئت مدیره نمیتونه انجام بده. حالا هیئت عامل کیا هستن؟ خود مدیر عامل هست، یکی از اعضای هیئت مدیره و معاونین مدیر عامل. اختیاراتشون چیه؟ اقدامات عملیات اجرایی رو باید اینو انجام بدن. از جمله اختیاراتشون اقامه دعوا، دفاع از دعوای مسئوله و کلیه اون مسائلی که در ارتباط با دعوا مطرحه. بعد اینجا خب بانک ها می آمدن به کالت می دادن به وکیل با امضایی که مدیر عامل می دادن، در مورد اختیار دستگاه مدیر عامل نبود،
یعنی تفویض اختیار نشده بود به مدیر عامل،
تفویض اختیار نشده بود مدیر عامل با بانی که تو نماینده بانک محسوب میشه و همه جا می کنه بود مربان نماینده امضا کنه قرارداد با همه چیو این کار هم می کرد. دادگاه ها متوجه این قضیه نبودن تا اینکه یکی از وکلای در واقع اصحاب دعوا اومد ایراد کرد که اینکه مدیر عامل حق اینکه ارجاع کنه همه به وکیل نداره و باید هیئت عامل اشاره کنه. بعد اومدن هیئت عامل یه صورت جلسه معمولی ارجاع کردن، تفویض اختیار کردن به مدیر عامل، دیگه توی ثبت شرکت ثبت نشد، روزنامه رسمی هم نشد، دیگه پذیرفتن، هم وکلا پذیرفتن هم دادگاه پذیرفت. منظور که با همون صورت جلسه
اساسنامه‌شون چنین چیزی پیش بینی شده بود
که
توی اساسنامه شرکت تفویض اختیار پیش بینی شده بود.
تفویض اختیار رو پیش بینی شده بود،
خب ولی به موجب یک صورت جلسه عادی اومدن این کارو کردن. بله باز هم قابل ایراده. نمیگیرن. حقیقت بحثی که دوست فامیلی شریفتون و حقیقت بحثی که آقای حیدری مطرح کردن این موضوع رو ایراد نمیگیرن ولی کاملا قابل ایراده. بله ایراد قابل ایراده ولی خب ایراد نمیگیرن. متاسفانه ایراد نمیگیرن ولی قابل ایراده. صراحت قانونیش هم خوندیم که باید وجود داشته باشه. بگردیم به ادامه مطالبمون. این اولین ایراد. پس اولین موضوع در رابطه با اینکه سمت خواهان و خوانده رو به درستی قید کنید. دومین موضوع هم که ایرادی بود که ما به شرکت وارد کردیم که شرکت در حال انحلال. و سومین موضوعی که میخوام بخونیم وارد اصلا خواسته ای باشیم که آقای طارقانی فرمودن که اصلا خواسته به درستی مطرح نشده. اما سوال دارم ازتون. بند 5 ماده 51 یکی از مواردی که خواهان باید قید کنه قید آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد. یعنی چی؟ یه اون چیزی که خواهان از دادگاه درخواست داره رو باید قید کنه. یعنی چی؟ چه تفاوتی با خواسته داره؟ آیا همون خواسته است؟
مورد خودش هم در واقع همون خواسته باید باشه.
اگه همون خواسته است چرا پس نمیشه خواسته و بهای آن؟ چرا بنده سه رو میاره خواسته و بهای اونو باید قید کنی؟ بنده 5 میگه آنچه که از دادگاه درخواست.
ببینید فرزند خسارت دیگه جزء بهای خواسته نمیاد. اگرچه اونم با دادگاه ایراد کردن اگه تا سنده تردید دردیه رو بردن به موجب قرارداد شخص مطالبه میکنه نرخ هم مشخصه میده باید تا زمان که دادخواست میدید مطالبه بکنید بعد از اون اجرای انجام
میاد. دیگه اونو محاسبه کنی دیگه میره جزء اصل مبلغ خواسته.
نه به تفکیک البته
به تفکیک.
حالا ولی درخواست مطالبت ارجاع امر کارشناس یا مطالبی درخواست
اون دلیله
منظور
دستور عدله داری ارائه
میدی بهای
دیگه چیزی جدا دیگه متفرعات دعوا رو گفت. ببینید درخواست هایی آنچه که خان از دادگاه درخواست دارد عنوان خواسته نیست. یعنی دقیقاً درخواستی هستش که عنوان خواسته بهش تعلق پیدا نمیکنه. مثلا متفرعات دعوا مطالبه خسارات های دادرسی یا همون تامین خواسته تامین دستور موقت همه اینها رو جزء درخواست ها میاره. منظورش ایناست دقیقا. خب بخون ایرادی که داشتید به خواسته از جهت عقد صلح مطرح میکردید آقای طارقانی. به نظر شما خواسته دعوای ما درسته؟ الزام به ترخیص 30,000 به عدس ساعت رای رو بخونیم آقای اصلی ادامه رو. آره خواستن که مطرح کرد گفت دادگاه آره از اینجا بخونیم
با عنایت به اظهارنامه ارسالی خواهان و خوانده به منظور الزام خوانده به ایفای تعهد و همچنین توافقنامه منعقد فیما بین خواهان و خوانده در تاریخ 25/5/1401 با استناد به مواد 223، 221، 219 و 301 و 304 از قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین‌نامه‌سازی مدنی دعوای خواهان را وارد تشخیص و نظر به این که عقد صلح غیر واقعی و سودی بوده و ظهور در عمل ترخیص کاری دارد و حتی گرمی از این کالا در مالکیت خوانده قرار نمی‌گیرد. حکم بر ایفای تعهد و ترخیص کالا و تحویل آن به خوانده مطابق با دادخواست مطروح صادر و از باب قاعده لاضرر و تصویب و مواد 502، 515، 519 قانون آیین‌نامه‌سازی مدنی خوانده را به پرداخت خسارات دادرسی محکوم می نماید.
خب باشه به نظرتون رایش ایراد داره درسته؟ شما یک ابتدای قرارداد عادی داشتین بعد یک سند صلح، یک عقد صلح منعقد شده و سند صلح تنظیم شده.
میتونم بگم چون سند رسمی دفترخونه تنظیم شده بعد ابتدا مقدمه دادن ابطال می‌کردم.
خب نظر شما آقای اسدی نظر شما آیا دادگاه میتونسته تو رأی در رابطه با
نه.
سوری بودن اظهار نظر کنه؟
خواسته بوده نه.
بنده
اول حکم نداده به سوری بودن ها، یعنی یعنی خارج از خواسته رأی نداده، چون رأیش رو صرفا به الزام به ترخیص کالا داده، درسته؟ پس رأی خارج از خواسته نیست، منتها حق اظهار نظر کنی دقیقا با این پیش فرض که عقد صلح سوری هست اومده رأی داده و این امکان پذیر نیست. تا زمانی که ما با یک سند صلح سر و کار داریم، بی اعتباری اون اثبات نشه، سوری بودن اون اثبات نشه، امکان الزام به ترخیص کالا وجود نداره. پس به نظر شما آیا ما نباید ابتداءً اعلام بطلان عقد رو و ابطال سند رسمی صلح رو میخواستیم و بعداً میمدیم الزام به ترخیص کالا رو از گمرک بخوایم؟
چرا ابطال؟
پس چی کار؟
قابل افعال مگه؟ موارد افعال داره مگه این موضوع؟
سوریه؟ دادگاه دادگاه میگه سوریه. نه حالا اصلا ما میگیم بر فرض این که سوریه، بر فرض سوری بودن دقیقا میتونست آیا این کار رو انجام بده یا باید اول ابطال میشد بعد الزام؟ نظرتون رو میخوام.
اول ابطال نداری
تا زمانی که شما با یک سند صلح رسمی سر و کار دارین، آیا می توانید اون رو نادید بگیرید و الزام به ایفای تعهد بدین؟ تا زمانی که سند صلح به قوت خودش باقی هست، صرفا با یک اظهار نظر این که مشخص این عقد سوریه و ظهور در ترخیص کاری داره، شما نمی تونی بیایی الزام به ترخیص رو بری. یعنی این دادخواست هم باید در واقع رد می شد، یعنی یا در حقیقت ما ابتداءً می رفتیم دادخواست ابطال در واقع اعلام بطلان عقد صلح و ابطال سند رو می دادیم و متعاقباً می مادیم الزام رو به ترخیص عدسا از گمرک می خواستیم. چی به چه علت؟ فرضاً میگم، یا اصلا بر فرض این که عقد سوری بوده، واقعاً هم از بابت در واقع ترخیص کالا بوده، سوری اینها سند صلح تنظیم کردن، میگم بر فرض سوری بودن. نه کامله، خوندید متن صلح رو؟ هر حتی حق هر گونه طرح دعوی و خودشون حق هر گونه ادعایی رو ساقط کردن و نوشته با علم به این که اینها متعلق به من، اقرار میکنم به این که متصاله. بحث ما همینه، میگیم بر فرض اصلا سوری بودن نمیتونسته به این صورت طرح دعوا بشه. باشه، یه سوالی دارم خارج از حالا از این مطلب.
چه چیزی امکان پذیر هست که حق دعوا، حق طرح دعوا رو خود تو قرارداد ثابت کنیم؟
حق طرح دعوا رو میتونید از توی قرارداد ثابت کنید، ولی بعضی از دادگاه ها ایراد میگیرن، میگن چیزی که هنوز ایجاد نشده قابل اثبات هم نداره.
حق طرح دعوا اینه مگه جز مواردی نیست که قابلیت ثابت کردنش
نه صحیحش رو اینطور مطرح کنید. آره اینو بهتون بگم، اعلام بطلان عقد صلح و ابطال سند رسمی. خیلی می نویسن که ابطال عقد صلح یا ابطال مثلا عقد مثلا به اشتباه، اعلام بطلان عقد، حالا هر عقد که هست، و ابطال سند رسمی، یعنی اول بطلانش رو بعد ابطالش کن. این صحیح. سوال ازتون بپرسم به عنوان آخرین بحث، اگر که کالا در گمرک رسیدیم به حکم، رسیدیم تو مرحله اجرای حکم، فرض کن الزام به ترخیص حکم گرفت، خب قطعی هم شد، رسیدیم تو اجرا، من رو خواستم ملزم کنن که کالاهای عدس رو بیارم و تحویل بدم، کالاها تلف شده، متروکه شده، امکان ترخیص اصلا دیگه عملا وجود چی میشه اینجا؟ آیا
اگر نشده باشه و عرفاً عملی که انجام شده باعث وجود خسارت
یعنی اگر شما میخواهید که خارج از سر رسید مثلا به تعهدت عمل کردی و این امر سبب بروز خسارت شده یا ما اومدیم خسارت قراردادی اصلا پیشبینی کردیم میتونیم مطالبه اصل پس قرار موضوعمون چی میشه؟ سمنی که من دادم
شما سمن عدس رو ندادید دو ماهی شما هزینه تبخیص مطالبه از من دادید
خب من هزینه پرداخت کردم عدس آوردم درسته؟ بعد اومدیم یک قراردادی با شما بستیم گفتیم که این کالا رو برای من ترخیص کن حق العمل کاری کردم بله درست میگه عذر میخوام من این اصلاح کنم درست فرمودید اون قسمت رو ثمنی پرداخت نکردم هزینه حق العمل کاریه راست میگه حالا الان بحث من دقیقا همینه
بحث من در حالا روی بحث انجام من تعهد قراردادی رو انجام ندادم به هر شکل کالا رو ترخیص نکردم مسئولیت من جبران خسارت در حدود همون قرارداد و وظایفی که داشتم
بله.
و این که من کار رو انجام ندادم طرف خودش شما به عنوان صاحب کار هیچ اقدامی نمی کنید برای درست کالا که از بین نره دلیل نمیشه کل اون خسارت اون بار رو از من میشه
به ضرر خود اقدام کردید ولی بیا این آقای حیدر این بحث رو مطرح کن فکر کن من فروشنده بودم پول به من پرداخت کردی الزامم رو به تحویل همین این رو به جای اینکه قرارداد رو حالت در واقع خریدار و ترخیص حق العمل کار در نظر بگیریم خریدار فروشندش کن شما خریداری من فروشندم الزامم رو خواستی به تحویل عدس عدس هم از بین رفت شما در واقع از من عدس خریدی من باید به شما تحویل بدم دیگه به عنوان فروشنده درسته عدس از بین رفته الزام من رو میخوای که عدس بهت بدم درست شد صورت مسئله مشخص شد اینجا چی میشه اگه بعدا مشخص بشه که اون باری که من به عنوان فروشنده قرار بود از گمرک بیارم به تحویل بدم به عنوان فروشنده نه حق العمل کار یا ترخیص کار از بین رفته
چون مال مثلی هسته شما یا خود اون اگه بار وجود داشته باشه این بار رو بردارن
چون حبوباته
از بین رفته شما مثل بار رو باید چون مال مثلی هسته من
بچه حبوبات مثلیه حبوبات چون مثلیه نه میخواستم خب اظهار نظر کنن دیگه نگفتم که اشتباه داری دیگه ماده 46 رو بخون اجرا خواهد
اگر مخدوم و به این معین بوده و طلب شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با ترازی طرفین و در صورت عدم ترازی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از مخدوم علیه وصول میشود و هرگاه محکوم به قابل تبدیل نباشد محکوم نه میتواند دعوای خسارت ارائه کند.
یه سوال دارم اگر اینجا بله اگر اینجا ما رسیدیم تو اجرای احکام به این نتیجه رسیده بودیم که تلف شده آیا باید برم دادخواست الزام به مثل کالا رو بخوام یا خود اجرای احکام بر مبنی ماده 46 میاد قیمت رو پرداخت میکنه پس دقت کنیم
اجرای احکام این
معیم
بوده
دقیقا چون مثلی و مثلش در واقع چون این معین است مثل تو کلی فزمت جایی که کلی فزمت جایی که
آره این معین نیست
ببین این معین هست عدد ولی فرق کرد یه زمان هست من 30,000 کیلو عدس از گمرک خواستم شما برای من ترخیص کنی بیارید کلی فزمه الزام میتونم بخوام اگر همون هست تحویل شده به تنگی فرد دیگر گردان مبنی. اما جایی که عین معین باشد و عین معین من تلف شده باشه دادگاه خودش برای اینجا این معاین شده دیگه اصلا نه دیگه مثلی مثلاق نداره. 30,000 عدد سبز بوده از فامیل شریفتون
قدیری.
آره قدیری. اصلا این حدودا 15,000 تاش رو هم ترخیص کرده بودم اصلا این معاین شده بود دیگه اصلا این کلی سزنه بود باشه نبود دقیقا این معاین شده. میخواستم اینو بهتون بگم تصور نکنید چون خودش وجود نداشت باید بریم دادخواست جداگانه و مجدد بدیم. قانون اجرای احکام پیش بینی کرده میتونید مستند به ماده 46 استناد کنید و در قاضی اجرای احکام بخواید که متناسب با این ماده اظهار نظر کنه و
بحث که فرمودین خب در حالت مثلا خرید و فروش باشه عمل یه نوع عمل خلو و تحسیزکاری گفته یه نوع تو شروع تو اصلا شرط سری
میگه که نمیشه باید آره. گواهی هم گفتم باقای حیدری فرق و خریدار فروشنده ایم حق و عمل کار نیست
اگه مثلا عمل باشه ولی این موضوع نیست دیگه.
نه بیا خواهد من تعمالی نداشتم که بهت بر فرزن مثال الان من فروشنده نیستم که مثل قیمت رو تعیی کن الزام رو میخوای نشد به هزینه نشد فرق
بس.